مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب منیت المری، استاد بندانی نیشابوری، درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم وفقنا للتفهم و التفهیم. فرمایشات مرحوم شهید علیه رحمت و رضوان در آداب مختص به شاگرد و طلبه بود. در این قسمت که جلساتش گذشت و در محضرتون بودیم، آداب طلبه در محضر استاد، در برخورد با استاد، در مدارا کردن با استاد، نوع سؤال، نوع نشستن، نوع خدمتش احترام و اکرام استاد بود. از ثانی از آدابی که فرمود باید طلبه نسبت به استاد ملاحظه کنه، ان یعتقد فی شیخه انه الاب الحقیقی والوالد روحانی. اعتقادش این باشه پدر حقیقی و پدر روحانی خدمت ارشد که خودش جناب شاگرد، طلبه، استاد، اگرچه پدر جسمانیش کس دیگریه که اون حالت رو در تولید و در خدمت ارشد رشد و نمو و بزرگ کردن طفل داشته، اما مفرمد این ملاحظه رو داشته باشه که پدر حقیقی اون استاد خدمت ارشد روحانی اونه. خب این مطلب چه فایده ای داره؟ برای پدر چه احترام هایی قرآن دستور داده، اهل بیت دستور دادن؟ با پدر چطور باید برخورد کنه انسان؟ نشست و برخواستش، سلام و اظهار علاقه نسبت به او به چه گونه باید باشه؟ ان یعتقد طلبه فی شیخه، استادش، انه اون استاد، الاب الحقیقی، پدر واقعی و حقیقی انسان، والوالد روحانی، پدر روحانی انسان که خوب داره تعلیم علم میده، هو اعظم من الوالد الجسمانی، بزرگتر و برتر از پدر جسمانی انسانه که اسباب تولید و خدمتش به دنیا اومدن اون شده. فیبالغ بعد الادب فی حقه کما تقدم. اضافه بر اون مطالبی که گفتیم چطور با استاد برخورد کنه، حتی فرمودن پشت سرش ننشینه، نزدیکش ننشینه، لباسشو نگیره، چطور صداش بزنه، چی بگه بایش، بعد این حرف ها مفرمد بعد الادب فی حقه کما تقدم فی رعایت حق ابوته. اضافه بر اون مطالبی که گفتیم، این باز اضافه بر اون در بحث پدر چه مسائل ملاحظه میکرد که حتی در روایت دارن به اسم کوچک صدا نزنه، پاشو طرفش دراز نکنه، جلوش پاشو دراز نکنه. فی رعایت حق ابوته و وفاء حق تربیته، اینها رو ملاحظه کن. وقد سئل الاسکندر علیه السلام سبیا، از جناب اسکندر بنابر فرموده ایشون علیه السلام در حالت کودکی ازش سوال کردن ما بالک توقر و معلمک اکثر من والدک، استادت رو بیشتر از پدرت خیلی مورد تکریم و احترام قرار میدی، علتش چیه؟ فرمود فقال لان المعلم سبب لحیاتی الباقیه، معلم و استاد منشأ زندگی جاوید و پایدار است، یعنی حیات باقیه است. خوب وقتی درس میگیره میشه عالم العلماء باقون ما بقی الدهر، در اون دنیا هم که روایاتش خوندیم، عالم وقتی وارد صحرای محشر میشه چه مطالبی براش اتفاق میفته، اگر خاطر شریفتون باشه، از عظمت عالم، طلبه هایی که از او درس گرفتن چه فوائدی از او میبرن، به همراه وارد بهش بشن چه و اون حسنات و اون مراتب و مقامات روحانی در بهش و والدی لحیاتی الفانیه، استاد باعث حیات جاودانه، اما پدر اسباب همین حیاتی که از دنیا میره. انسان زحمت کشیده، حالا خدا همه گذشتگان از دوستان اهل بیت و اون پدرها رو رحمت کنه، اونهایی هم دارن براشون حفظ کنه، مادرها هم اونهایی باقی هم خدا حفظشون کنه، اونهایی از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، اسباب حیات فانیان، زحمت کشیدن، تهیه خورد و خوراک، شب بیداری، لباس، منزل و مأوا، درس و بحث و ازدواج و به غمخورشون خلاصه بودن، اما بالاخره اسباب اینه که در این دنیا دیگه هر کس میره دنبال کار خودش و بعدم از دنیا میرند و اون مطالب. فرمود پدر اون وجود زودگذر و ناپیدار ماندگار انسانی رو خدمت عرش شود که بزرگ کرده، اما استاد اسباب پایداری و ماندگاری رو فراهم کرده و چیزی یادش داده، شخص رو به طرف آخرت جلب کرده، اسباب سعادت آخرتش رو بهش آموخته. و ایزن لم یقصد الوالد فی الاغلب فی مقاربت والدته وجوده ولا کمال وجوده و انما قصد لذت نفسه فوجده هو و علا تقدیر قصده لذلك فالقصد المقترن بالفعل اولا من القصد الخالی عن. فرمید خوب یه مطلبیه که فرمید در هنگام تولید نسل قصد این پدر بر این حیات باقیه و کمال و سعادت ابدی نبوده، اکثرا در اینه، غالب در اینه، اگرچه خیلی هم هستن البته این قصد ها رو دارن، مثل این که چه کنن فرزند مثلا باسواد بشه، فرزند حافظ قرآن بشه، عالم بشه، اون آدابش رو حفظ میکنن و مثل این که در بحث تولید نسل داریم در روایات، حالا بعضی ها مثلا چند ماه جلوتر ملاحظاتی دارن، پدر مادر در چشم، در گوش، در دست، هر لقمه رو نخورن، هر غذایی رو نخورن، هر حرفی نزنن، نمازها رو سر وقت انجام بدن، به خمس زکاتشون رسیدگی کنن، چیز از منزل کسی میارن ببینن آیا خمس داده شده است و امورات شبیه به این، نیتها رو خالص کنن، توبه کنن، اون فوات از واجباتشون رو انجام بدن و امورات شبیه به این رو، اینها رو ملاحظه کنند. اما چیه؟ با همه احوال مفرمند در وقتی که قصد تولید نسله شاید اون مطالب مد نظرشون نباشه و شاید مرحوم شهید مفرمد که بحث همون مطالب جسمی و بعضی از لذات هست دیگه، مطلب رو ترجمه میکنیم. حالا اصل ماجرای بحث تولید نسل و ملاحظه کردن و اون لغمه ها رو و پرهیزات رو داشتن در کتب مفصل ذکر شده حسب روایاتمون. ایزن مفرمد و ایزن لم یقصد الوالد فی الاغلب فی مقاربت والدتهی وجوده، در بخص اکثرا در قصد نمی کند اون خدمت هر شود که والد در هنگام تولید نسل با والدش اون کمال رو غافلن از اون، ولا کمال وجودهی، نه اون وجود شخص رو مد نظرشونه نه کمالشو، و انما قصد لذت نفسهی. حالا مفرمد شاید اینجور باشه که لذت نفسی بوده، بعدن خب بچه به دنیا آمده، و علا تقدیر قصدهی لذالک، تازم بگیم نه نیتش همین بوده و قصدش همین ماجرا بوده، اما قصد مقترن بالفعل اولا من القصد الخالی عن، اون قصدی که نزدیک به فعل هست اولاتر است از قصدی که خالی از اون خدمتر شده نیت هست و از اون مطلبی که مد نظرش بوده، یعنی ارزش اراده مقترن با عمل از اراده عاری از عمل بیشتره، چون اونجا نظرش نبود، اگر چنین اراده هم داشته اما در اون لحظه خلاصه بحثی مطالب نبوده، زحمات مال استاد بعد کشیده میشه در کمال و ساختن این شخص. و اما المعلم فقصد تکمیل وجودهی، یا در این ماجرا می‌بینیم استاد قصدش، هدفش تکمیل وجود این طلبه است و سببه و اسباب اون رو فراهم کرده و باعث شده بر این مطلب و بذل فیه جهده و اون سعی و تلاشش رو، قدرتی که داشته تا جای توانایی داشته بذل کرده و از قدرت و نیرو، وقت و فکر و جسم و روح و استراحتش اینها رو همه رو در اختیار گذاشته که این طلبه یک کمالی براش حاصل بشه. ولا شرف الاصل الوجود الا بالاضافه الى العدم. خب میبینیم که اصل وجود خالی خالی، بودن خالی خالی که مثمر ثمر نیست اگر اضافه به علم نشه و مطالب دیگر نیاد که نتیجه، خب همه به دنیا میان، بعدم از دنیا میرن. فرماید که اصل وجود و هستی هر موجودی، لا شرف الاصل الوجود الا بالاضافه الى العدم. اصل وجود و هستی هر موجودی نمیتونه خدمتش به اون ارزش بده مگر اون زمانی که وجود رو با عدم و نیستی بسنجیم. هست و نیست، وقتی خود هستی رو در مقابل عدم قرار میدیم، ما اون وجود هستی بها پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه، و الا اگر این نباشه در مقابلش، مثل مانند این که مثلا فرض کنید خود نور یا روشنایی در مقابل ظلمت اون بها و ارزش رو داره، یا شیرینی در مقابل شوری مثلا اون بها و ارزش رو داره. فانه حاصل للدیدان والخنافس و انما الشرف کماله و سببه المعلم. چه اونجا حالا سببه اسبابش رو فراهم کرده و سببه باشه، چه اینجا، یه فرمایش متین و شریفی می‌فرماد. اگر فقط عنوان عنوان به دنیا آمدن و به دنیا آوردن و وقت بزرگ کردن و بعدم از دنیا بره که خوب نتیجه نداره، این میره به می‌فرماد دیدان و کرم‌ها و جنبنده‌ها و خدمتش کرم‌ها میرسه، و یا حشرات بدبو و مثلا بدبو کننده، این نتیجهش اونجاست. اما وقتی این شخص کمال پیدا کرد، کمال پیدا کرد، شرف پیدا کرد، مبارز با نفس شد، داشت عالم شد، راهنمای بقیه شد، معلم شد، مدیر و مدبر شد، از اون طرف ارشاد خلق کرد، احکام دین رو آموخت، از کجی به راستی آورد، از بدی به هدایت آورد، اینها شرف و عظمت به این شخص میده. والا بودن تنها خبری نیست. میبینیم که اونجا نتیجه چی میشه؟ همون متلاش شدن و بقیه. و حال این که میبینیم بعضی اوقات مثل بدن شریف علامه مجلسی علیه الرحمت و رضوان، که چند سال قبل از فوت مرحوم آقای مرعشی نجفی ذریحی برای قبر این بزرگوار و پدرش و فرزندش فراهم کردن، میبینیم پایه های ذریح رو که کندن برای قبر و اطرافش رو کندن، قبر خراب شد، بدن علامه مجلسی سالم، کفنش هم سالم. و بزرگان دیگر مثل قطب راوندی و دیگران که در قم زیادی و در کتاب اجساد جاویدان هست و علما و بزرگان و اساتید به چشم خودشون دیدن، اینها وقتی که میبینیم شرف پیدا میکنه و بدن به اون حالت مثل طلای 24 عیار که ناخالصی نداره، زنگ نمیزنه و از بین نمیره، بندگان خلص خداوند متعال، این مطلب اگر جسم خالی باشه و علمی کنارش نباشه، کمالی نباشه، شرافتی نباشه، مبارزه با نفسی نباشه و اون ساخته شدن نباشه، فرق نداره، این آماده شده برای ما رو اقربا. میفرمد فانه، اگر اینجور باشه، حاصل للدیدان، در اضافه نباشه، فقط پرورش جسم باشه، پدر مادر انجام بدن و کار دیگه انجام ندن، معلم روحانی نباشه، چون ای بسا پدر مادر جسمی همون پدر مادر روحانیش هم میشن، استاد و معلم میشن. فانه حاصل للدیدان، این نتیجه برای کرمها و الخنافس، حالا حشرات بدبو، گندبو. و انما الشرف فی کماله، شرف در کمال هر وجوده. و سببه، فرمود سبب اون کمال هر وجود، کمالی که برای اون وجود پیدا میشه، المعلم. سبب اون کمال چیه؟ استاده. و قد روا ان السید الرضی الموسوی قدس الله روحه، خدمت عرشبت که نقل شد از کان عظیم النفس آل الهمه ابی طبع لا یقبل لأحد مننا. مرحوم سید رضی موسوی رضوان الله تعالی علیه فرمدی شخص خدمت عرض شد که ساخته شده و یه شخص اضافه بر ملای علمی، یه شخص مقدس و پرهیزکار و خدمت عرض شد که مبارزه با نفسی داشت، خاصه همت عالی داشت، ابی طبع بود، مناعت طبعی داشت، لا یقبل لأحد مننا. اکثر اوقات کسی چیزی میخواست بده، خب حالا احسانی بود، قبول نمیکرد که زیر بار منت کسی باشه. و لهو فی ذلک قصص قریبه، در این ماجرایی که از کسی نوعا چیز قبول نمیکرد زیر بار منت کسی نباشه، داستانهای شگفت آوری هست. مع الخلیفه العباسی حین اراد صلته به سبب مولود ولد له و غیره. مثلا خلیفه عباسی وقتی که به سید رضی علیه رحمت و رضوان خداوند فرزندی مرحمت کرد، یه سله آورد بده توسط خدمتش فخر الملک، وزیرش بود، برای او فرستاد، ایشون قبول نکرد. حین اراد صلته به سید سله بده به سبب مولود ولد له، مولودی که برای اون سید به دنیا آمد. و غیره و غیر داستان این قصص قریبه و مطالب. و منها یکی از اون داستانهاش ان بعض مشایخه قال له یوما. ببینید مطلب رو میخواد بس کنه به اینجا که عظمت استاد چه مقداره، پدر روحانی چه مقدار عظمت داره، سید رضی علیه رحمه با اون مناعت طبع چطور برخورد میکنه. نقل شده میفرماد که بعض از اساتید این بزرگوار یه روز به ایشون فرمود قال له یوما بلغنی ان دارک ضیقه لا تلیق به حالک. به من خبر دادن، به من خبر رسیده که منزلت خیلی کوچک و تنگه، خلاصه عظمت شما بالاتر از اینه و در شأن شما نیست همچی خانه نشستن. لا تلیق به حالک، در خور شأن و مقام شما نیست. ولی دار واسعه صالحه لک قد وهبتها لک فانتقل الیها. من یه خونه خدمت عرض شود که بزرگی دارم، خیلی خونه میزونم هست، مناسبم هست برای شما، به درد شما میخوره، خلاصه در شأن شماست، من هبه کردم به شما اون خانه را، به شما هبه کردم. و وهبتها لک فانتقل الیها، شما خدمت عرض شود که اسباب انتقال بدید به اونجا، منزل رو عوض کنید، برید تو منزل وسیع. فعبا، ایشون قبول نکرد. فاعاد علیه الکلام، از دوباره تکرار کرد که شما اون منزلتون کوچکه، این منزل مال منه، وسیع هست، در شأن شما هست، تشریف برید اونجا. یکی از اساتید فرمود فقال یا شیخ، به استادش فرمود جناب انا لم اقبل بر ابی قد تو، من احسان پدرم هم تا حال قبول نکردم، همین که بوده از خدمت هر شده است و از زانو خودم گرفتم پا شدم، حالا دیگه همین کفایت میکنه نسبت به شما که خب پیداست، از پدرم قبول نکردم، از شما قبول کنم تا به حال قد تو. فکیفه من غیره، چطور از غیر پدرم قبول کنم. فقال له الشیخ علیه الرحمه، استادش فرمود ان حقی علیک، شاهد مثالمون اونی که مربوط به بحث ماست، ان حقی علیک اعظم من حق ابیک، حق من بر شما بیشتر، بالاتر و بزرگتر از حق پدرت هست. لعنی، برای اینکه من ابوک روحانی، پدر روحانی تو هستم. عرض شد فرمود الآباء ثلاثه، ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک. پدری که به دنیا آورده تو، اسباب به دنیا آمدنت شده، پدر خانومت و کسی که تو رو تعلیم فرموده. اما فرمود پدر روحانی و معلم دینی اعظم است، چون راه آخرت رو به چشاند، نمایاند، راه نماییت کرد، خیر از شر برای چه کرد؟ واضح کرد. لعنی ابوک روحانی و هو ابوک جسمانی، اما اون پدر جسمانی تو، من پدر روحانی تو هم. فقال سید علیه رحمت و رضوان قد قبلت داره، خانه رو قبول کرده. و من هنا قال بعض الفضلا، از این جهت است که پدر روحانی اعظم اولاست، از پدر جسمانی، بعضی از فضلا این شعر رو فرمودن: من علم العلم کان خیر اب ذاک اب الروح لا اب النطفی. کسی که چیزی به شما آموخت، کسی که مطلبی رو به شما یاد داد، مطلبی رو به شما یاد داد مطلق نیست ها، بحث علم دینه، صراط مستقیمه، ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، کتاب و عترت، دستورات انبیاء و مرسلینه، این اسباب بیان میکنه اسباب جهنمه، دنبال اینا نری، این اسباب دیگر اسباب بهشت و هدایت، دنبال اینا بری، سنت اینه، راه راست اینه، وصی پیغمبر این شخصه، راه و صراط مستقیم اینهان. فرمود به اهل بیتم اقتدا کنید، بفرماید راهنماییش کند، ادله و براهین اقامه کند، مقدمات و خدمت ارشاد که ذل مقدمات و بیان کنه براش، بعدن کسب درس و تعلیم و تعلم ملا بشه، روایت و حدیث اثبات کنه، در خانه چه کسانی باید رفت، حرف از چه کسانی باید قبول کرد، کسانی که اهل بیت پیغمبرن، وقتی طریقه کفش پوشیدن و فرمودن، طریقه غذا خوردن فرمودن، میام در خانه اونها، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، در خانه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین باید بریم. این کسی که تعلیم نمود اینها رو بهترین پدر است. ذاک اب الروح، چون این کسی که امورات دینی رو بیان میکنه، مجرای این پدر، مجرای کمال و سعادت انسان است. بحث دین پدر روحانی، لا اب النطفی، نه پدری که صاحب نطفه است و علت خدمتش به دنیا آمدن است. منظور این پدر میفرمه از اون پدر خیره، این منافاتی نداره، کسی تو ذهنش نیاد که اگر پدر جسمی رو نباید احترام کرد، نه خیر، به هیچ وجه، به هیچ دلیل چنین معنای ازش استفاده نمیشه و شرع چنین چیزی رو نفرموده. بالوالدین احسانا، اکرام کن پدر و مادرت رو، روایت داریم اگرچه دوتایی کافر بودن، اگرچه شیعه اثنا عشری هم نیستن، نه، عظمت و احترام به پدر و مادر اون بحث جداییه، مادامی که مخالفت با خدا و رسول و اهل بیت و قرآن رو نخواستن، احترامشون لازم و واجبه، و الا وقتی که مخالفت با خدا رو خواستن، فلا تطعهما اومده در قرآن کریم شریف. به هر صورت اینجا این شعر رو مثال آوردن برای اینکه پدر روحانی اعظم و اشرف اولاست از پدر جسمانی. از سالس، ان یعتقد انه مریض النفس لان المرض هو الانحراف عن المجرى الطبيعي و تبع النفس العلم و انما خرجت عن تبعها بسبب غلبه اخلاط القوی البدنیه. طلب یه مطلب و مد نظرش داشته باشه، اگرچه در بعضی مقدمات اشاراتی فرمودن این بزرگوار رحمت الله علیه در این کتاب شریف، اما اشاره کلی نبود. اینجا این فرمایشات رو بازش میکنن که طلبه خودش را، شاگرد خودش را در نزد استاد به منزله مریض بداند، که به طبیبی حاذق و ملا و دانشمند مراجعه کرده، که این طبیب دفع و رفع امراض روحی و جسمی از او داشته باشه، علت و علل رو از اندرونش خالی کنه، به داروهایی که محتاج اون مریض به اونها دستور بده و طبابت رو شروع کنه. مریض مطلق در اختیار طبیبه، مریض مطلق حرف گوش کنه طبیبه، طبیب حاذقه و میدونه چه ساعتی چه دارو بخوره و چه مقدار بخوره، برای اون مریضی چه دارو استفاده بشه و از چه غذایی پرهیز بشه و از چه غذایی استفاده بشه، چه امراض جسم چه امراض روحه. چون عرض کردیم در آداب المتعلمین برای طلاب عزیز آمده ولا بد للطالب العلم من الطب، علمای قدیم طب هم میخوندن، همراه با اموراتشون وقتها رو خوب صرف جویی می کردن و از اوقاتشون خوب استفاده می کردن. ان یعتقده، صفت دیگر طلبه برای استادش این که طالب علم معتقد باشه انه خودش مریض و نفسه، مریض و نفس، اندرون مریضه. لان المرض هو الانحراف عن المجرى الطبيعي، مریضی به چی میگن؟ انحراف از مجرای طبیعی و راه و شاهراه اصلی میشه مریض، میشه معلول، یعنی صاحب علت درد و رنج داره. مثلا خب میبینیم مجرای طبیعی اینه که راحت میخوابه، غذا میخوره، میاد میره، نشست برخاست، یه وقت دل درد گرفت، قیافه عوض شد، راه رفتن سخت شد، غذا خوردن سخت شد، هر غذایی رو نمیتونه بخوره، خواب از دل از خدمت عرش وجودش رفت و امورات دیگر از طریق مجرای طبیعی رفت. حقیقت نفسم اگر مریض باشه از مجرای طبیعیش خارج میشه. چشم به هر چیز نباید بدوزه، دوخت. با هر کس نباید رفاقت کنه، رفاقت کرد. هر لقمه رو نباید بخوره، نفس مریض میخوره. هر حرف رو نباید بزنه، نفس مریض میزنه. با هر کس نشست و برخاست نکنه، انجام داد. به هر مجلسی نره، از انجام مجرای طبیعی اونه که خدا و پیغمبر دستورشو داده این قسمت انجام بشه، این قسمت ترک بشه. پس نفس مریضه، خیلی میخواد بخوابه، خیلی میخواد بخوره، به لهو و لعب خیلی علاقه داره، به مجلس فسق و فجور میل داره، به مال دنیا خیلی میل داره، نه به قدر کفایت، نه به قدری که خودشو بکشه و غرق کنه. میفرماید هو الانحراف مریضی عن المجرى الطبيعي و طبع النفس العالم. خب فطرت آدمی بر اساس سلامت روان و علم و بینش استوار است. فطرت، نفس انسان، طبع انسان فرمد یه علم و بینش اصلی. و انما خرج عن طبع، خرجت عن طبعها به سبب غلبت اخلاط القوی، از حالت طبیعی خارج شده، از اون طبع اصلی خارج شده، معلوم میشه غلبه اخلاط قوی بدنیه شده. مثل چی بود؟ خونه، بلغمه، در طب قدیم میگفتن اخلاط اربعه، بلغم، خون، صفرا، سودا. فی ما یشیر علیه، بر اون چیزایی که خدمت تر شود که یشیر علیه برمیگرده، فی ما، به اون ما برمیگرده. بعد ببین به چه بوده، به چه چیزها بوده. که ان یقول، مثل اینکه استاد تشخیص میده، نگاه کرده میگه اه برای این مثلا قند بده، میگه نخور. حالا اومده در این درس استاد میفرمد اقرا الکتاب الفلانی، فلان کتاب بد بخونی، او اکتف به هذا القدر، بیشتر از این دیگه نخونی، مباحثتم اینقدر باشه، من الدرس بیشتر از این کتاب اینقدر نخونی. لانه ان خالفه کان بمنزله المریض يرد على طبيبه في وجه علاجه، اگر به حرف استاد گوش نکرد داره علاجش میکنه. بحث بدنی رو گفتیم، جسمی رو، بحث روحی هم هست. استاد گفته حالا که شما میخوای پیشرفت و کمالات داشته باشی، از این کتاب اینقدر بیشتر نخونی، از این کتاب اینقدر بد بخونی، این کتاب رو دو بار بد بخونی، این باب رو چند بار بد مباحثه کنی. اما این خلافش انجام داد، حرف طبیب گوش نداده، به حرف طبیب کاری نداره، معالجه طبیب در این قسمت رد کرده. پس معلوم میشه به طبیب اعتماد نداره، با طبیب مخالفت کرد. استاد به منزله طبیب است و طلبه به منزله مریض است، اومده اونجا معالجه کنه. این یکی از آدابیه که میفرماید طلبه نسبت به استاد مد نظرش باشه. الباقی این باب ادامه داره، در جلسه آینده حسب توفیق به عرض خواهیم رساند. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv